یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم
تره. مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشعیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
در این لحظه از شما علاقه‌مندان به حوزه سینما و تئاتر دعوت میکنم جادوی صحنه رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خدا، خالق صحنه جادویی زندگی. این یک برنامه 40 دقیقه‌ای با موضوع تئاتر و سینماست. سلام، روز تابستانی شما دلپذیر. آرتور میلر، نویسنده و نمایشنامه نویس شهیر آمریکایی، درباره تئاتر میگه تئاتر به طرز بی‌پایانی مجذوب کننده است، چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر بسیار شبیه زندگی است. اگر شما هم از علاقمندان این هنر جذابی، پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو با این بخش ها بشنوید. بازتاب، بخشی برای انعکاس خبرهای حوزه تئاتر و سینما. سینمای کاغذی، بخشی با موضوع گرین و نقد و نظر. در نقد و نظر این هفته صدای خنده هزار رو میشنویم، نمایشی به کارگردانی حسام افسری. نیم بها شدن بلیت سینما هر روز هفته تا پیش از ساعت 3 بعد از ظهر موضوعی بود که اخیراً مطرح شد و در دست بررسی بود. نمیدونم نتیجه این بررسی‌ها چی شد، اما به نظرم سینما رفتن مثلا ساعت 8 صبح یه روز کاری حالا هوای خودش رو داره و تجربه جالبی باید باشه. فکرشو بکنید. نمیدونم شما اینطور هستید یا نه. برای بعضیا دونستن آمار فروش و ارقام و اعداد گیشه عامل مهمی در انتخاب یک فیلم و رفتن به سینماست. در این بخش محمد علی مومنی از میزان فروش فیلم‌ها و دیگر خبرهای حوزه تئاتر و سینما میگن.
سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دعوت میکنم با من همراه باشید که ببینیم توی تئاتر و توی سینما چه خبره، چون که خبرم زیاد بودم توی همدان، هم شیراز، هم توی اصفهان که همین هفته جشنواره فیلمای کودک و نوجوان اونجا آغاز به کار میکنه، تازه توی تهران هم که جشنواره نمایشای آینی و سنتی رو ما پشت سر گذاشتیم، دیروز تموم شد 19مین دورش که هم توی تهران بود و هم توی کاشان. به برگزار کننده‌هاش خدا قوت میگیم. حالا که تموم شد برم سراغ یه جشنواره که نزدیک حالا هواش به همون جشنواره نمایشای آینی و سنتی، یعنی جشنواره نقالان و پرده‌خوانان قدیر علوی، که گفتن امسال برگزار نمیشه چون میدونید که هر سال به مناسبت عید قربان و قدیر برگزار میشد، امسال گفتن مضیق مالی داریم برگزار نمیکنیم. منتها آقای محسن میرزا علی که دبیر این برنامه هم بودن گفتن که تلاش میکنیم در قالب یک سوگواره با همین نام علوی توی ماه محرم این برنامه رو هم پوشش بدیم. برم سراغ خانم عدنا زینعلیان، از نامهای ماندگار در تئاتر کشورمون که طراحی لباس و صحنه خیلی از نمایش ها رو بر عهده داشتن و نام ماندگار در این حوزه هستن، و حالا یک نشان در همین حوزه طراحی لباس و صحنه رونمایی شد هفته گذشته به نام ایشون، نشان عدنا زینعلیان، که از سال آینده قراره که به فعالان برتر حوزه طراحی لباس و صحنه اهدا بشه. خانم زینعلیان خب سالهاست که در این حوزه فعالیت میکنن، سال 76 مدرک درجه 1 هنری دریافت کردن و خیلی مفتخریم که یک نشان به نام ایشون نامگذاری شده. یه اتفاق هفته گذشته افتاد که به نظرم قابل توجه برای نویسنده ها و برای کل تئاتر، و اون این که شورای مرکزی نظارت و ارزیابی اداره کل هنرهای نمایشی تصویب کرد که از این به بعد ضروریه که نام نویسنده نمایش بر سایر موارد ارجحیت پیدا بکنه. نام نویسنده رو گفتن که باید حتما توی پوستر، بروشور و هر گونه اقلام تبلیغاتی که وجود داره نام نویسنده یا مترجم اثر باید مقدم بر سایر عناصر درج بشه. اما همونطور که گفتم توی همدان چند روزیه که جشنواره تئاتر عروسکی استان شروع به کار کرده، اسمش رو هم گذاشتن آمادای. اولین دورشه که برگزار میشه، تا 29 هم ادامه داره، تا دو سه روز دیگه توی مجموعه تئاتر شهر همدان برگزار میشه و یه سری کارگاه هم برگزار شد یا توی این یکی دو سه روز هم قراره که برگزار بشه، مثل کارگاه ساخت عروسک میله‌ای، عروسک نمدی، عروسک انگشتی که این کارگاه ها رو خانم راضی پاشایی برگزار کرد، عروسک های کاغذی با حضور مرزی درخشانی ها و ساخت عروسک با مواد دور ریختنی با حضور حامد ترابی. خیلی اتفاق خوبی بوده توی همدان، خوشبال همدانی ها و حالا شیرازی ها هم اینطور، خوشبال شیرازی ها چون که جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند کودک شیراز هم این روزها داره توی شیراز برگزار میشه در بخش رقابتی که برای کودکانه و همینطور در بخش آزاد که اون بخش البته غیر رقابتیه. از 11 استان تا همین امروز گروه ها نمایش های خودشون رو اجرا کردن و فکر میکنم که امروز اصلا اختتامیهش باشه. به هر صورت به شیرازی ها هم خسته نباشید میگم که در محوطه های بیرونی مثل بوستان آزادی و گذر حافظیه و عرضم به حضورتون فضاهای اطراف ارگ کریم خانی و خیلی جاهای دیگه این نمایش ها رو اجرا کردن برای بچه ها و بزرگترها. خب یه خبری بگم که این خبر رو میخوام بچسبونم به یه خبری در حوزه سینما و در واقع خیلی لطیف بریم تو حوزه سینما و اون این که اگه یادتون باشه من یه خبری گفتم در مورد این که یک برنامه برای 100مین سال آموزش هنر توی هنرستان میرک تبریز برگزار شد که کلی برنامه داشت، اما یه درختی هم به یاد بود کاشتن برای 100مین سال که خیلی اتفاق خوبی بود و همین بحث درختکاری رو تو جایزه سینما سینما هم داشتیم، چون که هفته پیش جایزه سینما سینما برگزار شد و برترین هاش رو معرفی کرد و چهره سال و همه اینا که احتمالاً دیگه میتونید خودتون. اما جالب اینجا بود که یه بنیاد محیط زیستی اومد به هر کدوم از برنده ها یه درخت بلوط اعطا کرد که حالا قرار پاییز این برنده ها برن درختاشون رو بکارن. مبارکشون باشه این درخت های بلوط، مراقب درخت ها باشیم هممون. این روزا توی سینماها یه بسته جدید به البته گروه هنر و تجربه اضافه شده به نام گروه پنجگاه. به خاطر این گفتم بسته جدید چون که یه بسته فیلم کوتاه دیگه هم داریم که با عنوان تیرگان روی صحنه است، 5 6 تا فیلم هم اونجا نمایش داده میشه، این بسته هم اضافه شده. 5 تا فیلم توی گروه هنر و تجربه در قالب بسته یه فیلم کوتاه پنجگاه روی پرده میره، یعنی یه بلیت میگیرید 5 تا فیلم کوتاه میبینید. پرده توری ساخته آرش محمودی، 500 مثقال طلا شهرزاد دادگر، ملاقات محرمانه خانم و آقا به کارگردانی سید سجاد حسینی، همینطور کاوه دانشمند فیلم بارانهای گاه به گاه رو فرستاده به این پنجگاه و همینطور فیلم پرگار به کارگردانی میثم عباسی هم روی پرده است. اما بریم سراغ انیمیشن. 3 تا انیمیشن کوتاه دیگه هم این روزها توی جشنواره بین المللی انیمیشن در شهر کانورسانو ایتالیا روی پرده رفته. توی بخش رقابتی جبیر به کارگردانی ریحانه میرهاشمی، سینک به کارگردانی محبوبه کلایی و همینطور آقای بیتفاوت به کارگردانی آریاس به فیز هم روی پرده رفته. خبرها رو سعی کردم سریع بگم، باهاتون خداحافظی میکنم.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبان
عزیز. مامان بابا خیلی خوبم سایه.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
ببین وقتی گردان بره خط گروهان برگرده نشی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
صدای خنده هزار در دیوار چهارم پیچید. این نام نمایشی به کارگردانی حسام افسری است. شاید به ظاهر در ذهن بعضی از مخاطبان این نمایش اثری صرفاً کمدی به چشم بیاد، اما واقعیت اینه که این نمایش اثری درباره خنده است. چیزهایی درباره خنده ی آدمهایی به ظاهر ساده که حتی به ذهنمونم نمیرسه و شاید در جاهایی از اثر مخاطب بیشتر به دیدن یک کار ترسناک، عجیب، تلخ یا غافلگیر کننده محض واکنش نشون بده. علی جعفری در گفتگو با مهمانان این هفته برای ما بیشتر از این تئاتر که از اول مرداد روی صحنه رفته خواهند گفت. آقای جعفری، روز شما بخیر. سلام، حالا میکروفون در اختیار شماست.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. مدیه جعفری، این افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه این هفته رو بهتون تقدیم بکنم که به اجرای یک نمایش اختصاص داره.
الو رابرت، الو رابرت، رفتی خونه؟ اگه خونه گوشی رو بردار. کجا غیبت زد؟ ببین، من به الیزابت زنگ زدم و گفتم تلویزیون رو روشن کنه. خودت هم اگه خونه ای روشنش کنه. رابرت، باورت نمیشه، جیک منو انتخاب کرد. رابرت، جیک منو انتخاب کرد. من اونیم که قراره بره رو صحنه. ببین، برت منو برد تو اتاقش. جیک انگار 100 سالی که منو میشناخت. با هم دست داد. باورت میشه رابرت، جیک الیوت با من دست داد. بعد که واسه اجرا کردن داشت میترکید از خنده. گفت 50 دلار رابرت، 50 دلار بهم میده که همینو بعد تبلیغات اجرا کنم. باورت میشه 50 دلار رابرت. رابرت، من از فردا دیگه اون آدم بدبخته نیستم. اگه کارم بگیری میخوام دست الیزابتو بگیرم و ببرمش یه محله آبرومند. و هم دیگه با من کار میکنی. من به این برت اعتمادی ندارم. ما دیگه بعد نمیگردیم تو منفی دوی قبرستون. دیگه لازم نیست ویکتورو ممالشو با هم دیگه تحمل کنیم. همه چی قراره درست بشه. ببین، برنامه داره شروع میشه. من باید برم بشینم تو تماشاگرها. فعلا رفیق، میبینمت.
آنچه که اکنون شنیدید بخشی از صدای نمایش صدای خنده هزار به کارگردانی حسام افسری بود که این شبها در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه است. ما در برنامه جادوی صحنه امروز درباره صدای خنده هزار صحبت میکنیم. حسام افسری کارگردان نمایش اینجا همراه ما هست و همچنین جناب آقای محمد حسن خدایی، منتقد و روزنامه نگار حوزه تئاتر. آقای افسری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. محمد حسن خدایی سلام، وقتت بخیر. باعث افتخاره که یک بار دیگه با هم گفتگو می‌کنیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، مهمان برنامه و علی جعفری عزیز.
سپاسگزارم. حسام، ما در برنامه در ابتدای گفتگو معمولا از کارگردان خواهش می‌کنیم که قصه نمایش رو برای شنوندگانی که در تهران ساکن نیستن و احتمال تماشای نمایش برشون وجود نداره مختصری بگه، بدون اینکه خیلی خط و ربط اصلی قصه لو بره، و همین هم مدخلی خواهد شد برای اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم. شما هم همین کارو بکنید لطفا.
در واقع توی نمایش صدای خنده هزار ما دوتا کارگر ساختمانی رو داریم.
بله.
که در طبقه منفی دو یک ساختمان نیمه کاره دارن کار میکنن و دیوار به دیوار این ساختمون در واقع یک استدیوی خیلی بزرگه که هر شب توی اون برنامه استنداپ کمدی اجرا میشه.
بله.
حالا جغرافیای ما آمریکاست و زمان ما 1983 و این دو کارگر در واقع شب تا صبح صدای خنده هایی که در واقع برای تماشاگران اون برنامه ها سو میشنون و به این فکر میکنن که خب این صدای خنده ها داره کجا میاد، تا اینکه به این نتیجه میرسن که این برنامه ها یک سری در واقع خنده کن استخدام میکنن، یک سری تماشاگر هماهنگ استخدام میکنن با یک حقوق خیلی کم که اینا میرن میشینن و هر جا که تهیه کننده بهشون گفت میخندن، هر جا بهشون گفت دست میزنن و حالا هماهنگن با کسی که استنداپ میکنه. این کارگرا یکیشون خیلی شخصیت انرژتیک قوی داره و فکر میکنه که میتونه یه ستاره بشه، میتونه یه استنداپ کمدین خیلی معروف بشه، و شخصیت دیگه نه، شخصیتی که خیلی از زندگیش راضیه، و اینا تصمیم میگیرن که برن به عنوان تماشاگر هماهنگ توی این برنامه ها شرکت کنن تا یک موقعیتی برای شخصیت اصلی پیش بیاد که بتونه استنداپ کنه و خودش رو حالا توی تلویزیون به مردم نشون بده. حالا یه اتفاقایی که میفته این فرصت براشون پیش میاد و وارد برنامه میشن و اون وقته که پشت پرده این برنامه ها رو میبینن و ادامه دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نمایشنامه صدای خنده هزار رو مشتبه کاظمی نوشته، کوروش شاهونه، حسین منفرد و روزبه اختری هم در نمایش ایفای نقش میکنن. محمد حسن در خدمتی.
دیشب من نمایش رو دیدم، به نسبه نمایش قابل قبولیه، ولی همچنان فکر کنم که سوال اصلی ما این میتونه باشه که نسبت مثلا این نمایشنامه با وضعیتی که ما توش هستیم چه چیزیه. به هر حال نقد سرمایه داری از طریق پرداختن به برنامه‌ای مثل مثلا استنداپ کمدی به نظرم رویکرد بدی نیست، ولی همچنان سوال من از گروه اجرایی اینه که چرا ما برای نقد یک وضعیت میریم سریعا به جغرافیای مثلا دهه 80 آمریکا و اون مناسباتی که تو آمریکا هست. به نظرم میاد این مدخل خوبیه برای اینکه ما متوجه بشیم که هم انتخاب موضوع و همون رویکردی که دوستان اجرایی نسبت به اجرایی که الان توی مجموعه تماشاخانه دیوار چهارم میره کمی به نظر من محافظه‌کارانه است. یعنی ما آیا نمیتونیم وضعیت مثلا استنداپ کمدی داخل ایران رو به نوعی به نقد بکشیم، وضعیتی که الان به نظر میاد نسبت به گذشته رونق پیدا کرده؟ ولی فکر میکنم کمی محافظه‌کارانه است اینجور روی کرتا. ولی سوال من همچنان به نظرم میاد که از اینجا میتونه شروع بشه که بعد نیست آقای حسام افسری توضیح بدن که این منطق از کجا داره میاد که ما حتما باید برای نقد یک وضعیت بریم به سمت مثلا یک جغرافیا و فضای دیگه.
خیلی خوب حسام.
من اسمشو محافظه‌کاری نمیذارم. یعنی در واقع ما اصلا ابایی نداشتیم از اینکه به جای اینکه 1983 آمریکا رو نشون بدیم، 1398 تهران نشون بدیم و بگیم خب خیلی از برنامه‌های استنداپ کمدی خودمون اینها هم همون حالت تقلبی و جعلی رو داره از نظر تماشاگر. این اصلا بحث محافظه‌کاری نیست. این دو مطلبه، اینکه ما به جای جغرافیای حال حاضر خودمون به یک جغرافیای بیگانه میپردازیم. اولین مسئله اینه که این سلیقه منه که نمیخوام هیچ وقت حرفم رو رو بزنم. من دوست دارم تماشاگر یک مقدار فکر کنه تا بفهمه چی میخوام بگم، نه اینکه راحت بهش بگم. یعنی دوست ندارم تماشاگر در برابر حجمه اطلاعاتی که بهش میدم گارد بگیره. ببین، ما اگر بیایم جغرافیای حال حاضرمون رو نشون بدیم، خب توی مخاطب ما تماشاگری هست که طرفدار این مدل استنداپ کمدیه، طرفدار این ستاره هاست. ما اگر بیایم این رو نشون بدیم، تماشاگر ناخودآگاه یک گاردی میگیره و اون موقع است که به عمق قضیه شاید پی نبره. من یک جغرافیای بیگانه رو مثال میزنم، تا گارد نداشته باشه بدون تعصبات فرهنگی و اجتماعی حرف منو گوش کنه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که آمریکا به نظر من یکی از جعلی‌ترین رسانه‌های دنیا رو داره. تو تلویزیون، تو سینما، تو سریال سازی، تو شبکه‌های اینترنتی. و این روند رسانه از آمریکا شروع شده. روندی که از دهه 50 و 60 آمریکا شروع شد تا به این نتیجه رسیدن که رسانه اصلا نباید راست بگه. رسانه فقط باید سرگرم کننده باشه. من به چشمه در واقع فکر کردم. نه به چیزی که جاریه الان. یعنی در واقع رفتم سر اصل قضیه. یکی اون بود گارد نگرفتن مخاطب بوده و یکی این که به اصل قضیه پرداختم، به شروعش پرداختم، به دهه 80 که از نظر مد فوق العاده دهه شلوغیه، دهه 80 که توش مد لباس هر هفته سه بار عوض میشه، انقدر مدرنیته داره بیداد میکنه توی دهه 80، داره تلاش میکنه برای اینکه به یک طرز فکر تبدیل بشه. این دلیل منه، نه اینکه ما، وگرنه من به عنوان یک کارگردان مستقل هیچ ابایی ندارم من که اگر در الان مملکت نقدی میبینم نقدم رو انجام ندم. دلیلش همون دوتا چیزی که گفتم.
آره درست داری میگی، ولی یه نکته‌ای که در واقع حالا شاید محمد حسن هم بهش اشاره میکنه اینی که به هر حال این فرض رو پیش میاره، چون من مخاطب که در پس ذهن حسام افسری کارگردان نیستم، از منویات ذهنی حسام هم خبر ندارم. با خودم فکر میکنم که آها اگر این جغرافیا و این مقطع تاریخی رو حسام انتخاب کرده برای این بوده که خودشو درگیر مثلا با مسائل بلفرض دارم میگم ممیزی به تعبیری نکنه. اگر انتخاب کرده برای اینه که اگه یه روز کسی هم برگشت گفتش که حسام مثلا تو داشتی نمیدونم مثلا ذهنیت منو میزدی، برنامه منو داشتی میزدی، نگاه منو داشتی رد میکردی، حسام میتونه بگه نه من اصلا من به تو اشاره کردم، من اصلا رفتم یه جغرافیای دیگه. و این اون نوع نگاه محافظه‌کارانه در ظاهر که آقای خدایی بهش اشاره کرد ممکنه این در واقع سوء تفاهم رو پیش بیاره. اما نکته‌ای که حسام روش انگشت گذاشت به نظرم اینم خیلی قابل تحمل هستن، این که ما وقتی داریم در مورد جریان فراگیر رسانه‌ای صحبت می‌کنیم طبیعتاً خواه و ناخواه نگاهمون میره به سمت امریکا، یعنی جایی که سیاست‌گذاری های رسانه‌ای انقدر در مدت زمان کوتاهی در سراسر دنیا تسری پیدا میکنه که خیلی از رسانه‌هایی که فکر میکنن حتی در بند الگو یا فرمولاسیون تولید رسانه‌ای امریکا نیستن، عملا دارن از همون الگو و فرمول تبعیت میکنن. برای حساب میگه که خب من چرا بیام اونهایی که ازش منشعب شدن رو بهش بپردازم، من یه نگاه در واقع یک ایدئولوژی دارم و این ایدئولوژیم اینه که اون منشأ آلوده باید بهش اشاره بشه و اومدم اونجا رو دارم میزنم.
والا این به نظرم توجیه خیلی مناسبی نیست، چون به نظرم بهترین نقد ها به نظام رسانه ای امریکا رو خود امریکایی ها انجام میدن، مثل مثلا فیلم وودی آلن، لحظه که وودی آلن میره و اون استنداپ کمدی خیلی درخشان رو اجرا میکنه. الان توی صحنه تئاتر اجرای ما داریم به نام حسن بدری، برنده خوشبخت یک مزداتری. اونجا به بعضی از همین برنامه هایی که به نظرم آقای حسام افسری توی نمایششون بهشون میپردازه، در نسخه های ایرانیش به نظر من میپردازه و خیلی نقد درخشانی میکنه از همین وضعیت طبقه کارگر که اتفاقا واجد یک جور آگاهی طبقاتی نیست و کل تلاش سیاسی و همین مقاومتش تو اینه که بره تو اون برنامه ها یا خودشو بازنمایی کنه یا از طریق اون به هر حال
سعی کنه زندگیش
واجد یک جور فانتزی بشه. و به نظرم میاد که کاری که آقای حسام افسری توی همین اجرایی که داره انجام میده به نظرم میاد که یه مقدار اتفاقا دور شدن از فضا و پرداختن با اون چیزیه که به نظرم میاد که ما نمونه های خوبش رو توضیح دادم، به راحتی میتونیم با دیدن چند تا فیلم، چند تا سریال
از خود امریکایی ها،
خود امریکایی ها به نظرم خیلی در اون ماندگار دارن خودشون رو به شکل خیلی درخشانی نقد میکنن.
خیلی متشکرم. یه بخش دیگه ای از صدای نمایش صدای خنده هزار رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو با کارگردان و منتقد ادامه میدیم.
میدونستی خیلی از صداهای خنده که ما تو برنامه کمدی میشنویم مال آدمای مرده است؟ فکر میکنی این صداها هر چند سال یه بار ضبط میشن؟ جالبه که کمدین ها معمولاً بعد از مرگشون معروف میشن، اما اونایی که بهشون میخندن هیچ وقت. کوروش شاهونه، حسین منفرد، مرداد ماه 98، تماشاخانه دیوار چهار، صدای خنده هزار، کاری از حسام افسری.
آنچه که اکنون شنیدید بخشی بود از صدای نمایش صدای خنده هزار. این نمایش هر شب ساعت 19:30 در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه است و ما امروز در نقد و نظر جادوی صحنه درباره این نمایش با کارگردان صحبت میکنیم. حسام افسر کارگردان نمایش با ما همراهه و محمد حسن خدایی هم منتقد و روزنامه‌نگار تئاتر در کنار ما هست تا درباره نمایش صحبت بکنیم. خب رو نمایشنامه بحث دیگری داری حسن؟
نمایشنامه به نظرم بد نوشته نشده. حالا من آقای مشتبه کاظمی رو به حال یه چند سالی هست میشناسم، می فکر کنم دومین اجرایی است که از ایشون میبینم. قبلا هم یک اجرای دیگه تو همون مجموعه دیوار چهارم ازشون دیده بودم. به نظرم میاد که شکل و شمایل بدی نداره. یعنی شکل اجرایی اینجوریه که ما دو قسمته، یه قسمت همون منفی طبقه منفی دوه که یک فضای کارگری رو داره بازنمایی میکنه که اتفاقا نشون میده چجور این فضاهای بسته به نوعی همین تخیل ورزی و میل ورزی تقریباً اخته طبقه کارگر منتهی میشه و یه قسمت هم همون جاییه که ما استنداپ کمدی اون دوتا فرد رو میبینیم، یا اون کسی که به هر حال تلاش داره که اون استنداپ کمدی رو اجرا کنه و اون قسمت ها به نظرم خیلی جالبه، یعنی تئاتریکالیتی که اونجا اتفاق میفته